بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در خيار قبل بودش، گفتیم که از شرایط خيار قبل اینه که مغبون جاهل باشه، قابل عالم باشه. پس شرط و قوام قبل به اینه که مغبون جاهل باشه. اگر مغبون عالم باشه با علم به این که زیادی وجود داره و ما به تفاوت وجود داره اقدام بر معامله کنه، انگار خودش اقدام بر ضرر کرده و اینجا خیار قبل وجود نداره. پس شرط خیار قبل جهل مغبون. به این مناسبت این فرع مطرح شده که حالا اگر دو تا شخص ما داشته باشیم، یک وکیل داشته باشیم یک موکل، اینجا جهل چه کسی معتبره؟ خب مثلا مشتری زیده، زید خودش نمیره معامله رو انجام میده، زید وکالت میده به عمر، میگه تو برو از طرف من معامله رو انجام بده. اینجا که وکیل پای وکیل در میونه، باید کی عالم باشه که جاهل باشه؟ مراد جهل مغبون باید جاهل باشه، یعنی وکیلش یا خودش. اینجا مراد کیه؟ مرحوم شیخ میفرمان ما وکیل دو قسم داریم. یکی وکیل در اجرای صیغه هست، یعنی زید فقط به عمر میگه تو برو به جای من قبل تو بکن، میگهش میگم وکیل در اجرای صیغه. یکی هم وکیل چی داریم؟ مفوض داریم، یعنی کلن امر معامله رو تفویض کرده زید به عمر، گفته تو به جای من برو همه کار انجام بده. تو وکیل تام الاختیار. اگر وکیل در اجرای صیغه باشه، مرحوم شیخ میفرماید جهل و علم او اصلی نداره، مراد علم و جهل موکله که اصل کاریه. اما اگر وکیل مفوض باشه، علم و جهل او ملاکه. اگر او جاهل باشه خیار قبل وجود داره، اگر او عالم باشه خیار قبل وجود نداره. خب پس ایشون میفرماید تا اینجا رسیم صفحه 168، ثم انه لا عبره به علم الوکیل فی مجرد العقد بل العبره به علم الموکل و جهله. پس اعتباری نمی باشد به علم وکیل. وکیل کدوم وکیل؟ وکیل در مجرد عقد. اگر وکیل فقط وکیل در مجرد عقد باشه، علم و جهل او اثر نداره، بلکه اعتبار و عبرت به علم موکل و جهل اویه. نعم لو کان وکیلا فی المعامله والمصاومه. اگر وکیل مطلق در معامله باشه، اصلا گفته آقا امر معامله مال تو، من هیچ کاره، وکیل مفوض باشه، اختیار معامله رو به او سپرده باشه. بله اگر وکیل در معامله و مصاومه گفتگو باشه، کلن وکیل و اختیار رو به او داده باشه در معامله و مصاومه، فمع علمهی و فرض صحت المعاملهی نئذن لا خیار للموکل. اگر علم کی؟ این وکیل مفوض عالم باشه و معامله هم صحیح باشه، اینجا دیگه خیار برای موکل وجود نداره، چون وکیل مفوض چی بود؟ عالم بود. و مع جهلهی، اگر این وکیل مفوضه جاهل بود، یثبت الخیار لل موکل. اگر او جاهل بود، خیار برای کی ثابت میشه؟ برای موکل ثابت میشه، مگر در یک صورت. اینجا یک استثنایی میدونه مرحوم شیخ، میگه آقا وکیل مفوضه جاهله ولی موکل عالمه و خبر داره که داره سر وکیل کلاه گذاشته میشه و هیچی نمیگه، سکوت میکنه، در این صورت خیار ساقطه. آگاهی وقتا موکل خودش هیچ خبر نداره، خود سپرده به وکیل. اما اگه خودش عالم باشه و با علمش به قم با سکوت بکنه، اینجا دیگه خیارش انگار چی شده؟ ساقط شده، چون اگه خبر دارید حق سکوت کردن نداره. اگه سکوت کنید، سکوت علامت چیه؟ رضا هستش. الا استثناء میخوره، الا ان یکون عالما بالقیمه، مگر اینکه خود آقای موکل مالک اصلی عالم به قیمت باشه. و به ان موکله یعقد على ازید منها، و خبر هم داره که موکلش داره سرش کلا میده، داره قیمت بالاتر میخره. و یقرره له، و تقریر میکند و تایید میکند او را و امضا میکند او را و سکوت میکند، هیچی هم نمیگه، اینجا دیگه خیار چی میشه؟ ساقط میشه. این تمام شد نکته بعدش. حالا جایی که خیار ثابت بشه، خیار برای وکیله یا برای موکله؟ حالا خیار ثابت شد، وکیله جاهل بود، خیار ثابت شد. خیار که ثابت شد، خیار برای وکیل ثابت میشه یا برای موکل؟ میگه نه دیگه، خیار برای موکله، مگر اینکه وکیله وکیل چی باشه؟ تام الاختیار باشه. که اگر وکیل تام الاختیار باشه، حق فسخ کردن هم با کیه؟ با و همون وکیل تام الاختیاره. و زمانی که ثابت بشود خیار در عقد وکیل، آیا این خیار برای موکل است خاصتاً؟ این خیار برای موکل است خاصتاً، یعنی برای مالک اصلیه، الا ان یکون وکیلا مطلقا، مگر اینکه وکیل تام الاختیار مطلق باشه، به طوری که اختیارات شامل فسخ کردنم بشه. اگه وکیل تام الاختیار باشه، یعنی همه چی با اویه، معامله کردنم با اویه، فسخ کردنم با اوست. اینجا میشه مثل ولی دیگه، مطلقا حق خیار و فسخ کردن هم داره. خب این تمام شد. فرع بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنن، میگن بس ما چی گفتیم تا اینجا؟ گفتیم شرط اول ثبوت خیار قبل چیه؟ شرط اول ثبوت خیار قبل اینه که قابن عالم باشه، مقبون جاهل باشه. میگه ما حالا از کجا بفهمیم مقبون جاهل یا جاهل نیست؟ طرق احراز جهل مقبون چیه؟ از کجا بفهمیم مقبون که جاهل یا جاهل نیست؟ میگه با سه حالت، با سه طریق ما میتونیم کشف بکنیم که آیا مقبون جاهل یا جاهل نیست. یک، خود قابن اعتراف بکنه، تصدیق بکنه که آقا مقبون جاهل بوده. قابن اعتراف میکنه و اقرار میکنه آقا مقبونه خبر نداشته، من سرش کلاه گذاشتم. خب اگه خود قابن اعتراف بکنه که مقبون جاهل بوده، خب جهل مقبون چی میشه؟ ثابت میشه. دو، بالبینه، مقبون دو تا شاهد میاره که آقا شما که میدونید من خبر نداشتم و جاهل بودم. اگر دو تا شاهد بتونیم بیاره برای جهل خودش، میگه آقا این دو نفر شاهدن که من از اینا سوال کردم، خبر نداشتم قیمت و اینا، شاهدن برای اینکه من جاهل بودم. پس با بیانه ثابت میشه جهل مقبون، با اعتراف قابل ثابت میشه، و همچنین با قسم خوردنش عرضم به حضور شما که ثابت میشه. پس ثم ان الجهل، جهل کی؟ جهل مقبون با چی ثابت میشه؟ یک، شماره بدارید، انما یثبت به اعتراف القابل، یک میشه اعتراف و اقرار قابل. دو، و بالبینه، با بینه آوردن انتحق غره، اگر امکان داشته باشه بینه، چون امر قلبیه بینه آوردن چیه؟ سخته. حالا اگر بینه تونست بیاره، دو تا شاهدی بیاره که اونا شهادت بدن شما جاهل بودید. و سه، به قول مدعی، به قول کسی که ادعای جهل میکنه با قسم خوردن او. خب ما قاعده باب قضامون چیه؟ قاعده باب قضا اینه که آقا منکر و مدعی اصلا راه شناختش چیه؟ میگیم کسی که قولش موافق با اصل و ظاهره میشه منکر، کسی که قولش مخالف اصل و ظاهره میشه مدعی. منکر باید قسم بخوره، مدعی باید چیکار کنه؟ بیانه بیاره. اینجا دو تا اصل داریم، یکی اصالت اللزوم، اصل اینه که معامله لازم باشه، اصالت اللزوم فی العقود. خب اگر معامله لازم باشه، قول کی موافق اصل میشه، قول کی مخالف اصل میشه؟ قابن قولش موافق اصالت اللزومه، چون قابن میگه که تو جهل نداشتی، معامله لازمه، تو خیار نداری. مقبون میگه من جهل داشتم، بس من خیار دارم، معامله لازم نیست. پس قول قابل میشه موافق اصالت اللزوم، لذا منکر میشه. قول مقبول میشه مخالف اصالت اللزوم، لذا باید بشه مدعی. این اصالت اللزوم. مرحوم شیخ میگن اینجا اصالت اللزوم اصل مسببیه، یک اصل سببی داریم که اصل سببی مقدم بر اصالت اللزوم. اگر ما اصل موضوعی داشته باشیم، اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمیه. اون اصلی که مقدمه بر اصالت لزومه چیه؟ اصل عدم تحقق علمه. چرا ما شک میکنیم که معامله لازمه یا لازم نیست؟ شک ما در لزوم معامله مسبب از چیه؟ شک ما مسبب از اینه که مقبون علم داره یا علم؟ مقبون علم داشته به قیمت یا علم نداشته؟ خب اینجا اصل موضوعی جریان پیدا میکنه، چون علم یک حادثیه. ما شک میکنیم که این مقبون نسبت به قیمت واقعی علم حاصل کرده یا علم حاصل نکرده، اصل عدم تحقق علمه. خب اصل عدم تحقق علمه میشه موافق کی؟ موافق مقبون، چون مقبون میگه من جاهلم، علم حاصل نکردم. پس این اصل عدم تحقق علم میشه موافق با مقبون، لذا مقبون میشه منکر، قسم بخوره چی میشه؟ قولش مقدم میشه. پس ما دو تا اصل داریم، منتها چون یکی اصل موضوعیه، اصل عدم تحقق علم و بر اثرات لزوم محقق میشه، لذا کی الان منکر حساب شد؟ مقبون. لذا مقبون قسم بخوره بر ادعای خودش مقدم ادعای خودش چی بود؟ جهل بود. این تا اینجا. پس اینو مرحوم شیخ خیلی خلاصه میگن اصل عدم علم، که اصل عدم علم حاکم است بر اصالت اللزوم، پس این جواب از اشکال مقدره. آقا قول قابل موافق اصالت اللزوم، مرحوم شیخ میگه اصالت اللزوم اینجا جریان پیدا نمیکنه، چون اصل عدم تحقق علم حاکم است بر اصالت اللزوم. این تا اینجا. ما انه جواب دوم میگه اصلا ما اینا قبول نکنی، اصلا اینو ولش کنی، بگین اصلا فقط اصالت اللزوم وجود داره. اگر اصالت اللزوم وجود داره چیه؟ یعنی قول کی میشه موافق است؟ قول قابل میشه منکر، مشتری میشه مدعی. مشتری باید چی بیاره؟ بیانه بیاره. میگه آقا مشتری باید بیانه بیاره، اما علم و جهل امور باطنی و قلبیه، تو امور باطنی و قلبی بیانه آوردن امکان نداره. باید ما یه قاعده داریم در باب قضا، جاهایی که بیانه امکان نداره، اموری که یتأثر علیه اقامت البینه، اونجا قول اون طرف و قسم خوردنش مقدم میشه. پس حتی اگر بگیم قبول نکنیم این اصل عدم تحقق علم و بگیم مشتری مدعی حساب میشه، چون امر از اموریه که لا یعلم الا من قبله، از اموریه که فقط از جانب خودش فهمیده میشه، بیان آوردن امکان نداره، بعدم قول مشتری با قسم خوردنش چی میشه؟ مقدم میشه. پس این جواب دوم میشه. ما انه قد یتعثر اقامت البین علی الجهل، بیان آوردن بر جهل که امر قلبیه چیه؟ سخته. بر امور باطنی که نمیشه بیان آورد. ولا یمکن للقابن الحلف علی علمه، قابنم نمیتونه قسم بخوره که مشتری عالم بوده یا جاهل بوده، چون قابنم کجا خبر داره؟ قابن آقا بهش بگیم تو قسم بخوره که مشتری عالم بوده، علم و جهل مشتری تو از کجا خبر داری؟ لذا لا یمکن للقابن قسم بخوره بر علم مقبون لجهله بالحال. لذا اینجا کی بر قسم بخوره؟ فقط همون مشتریه که مقبونه بر قسم بخوره. قابن که نمیتونه قسم بخوره بر علم کی؟ علی علمه، علم مقبول، چون تو خبر نداره که تو دل مقبول جاهل بوده یا عالم بوده. لجهله بالحال، چون خبر نداری تو. وقتی خبر نداری فقط کی باید قسم بخوره؟ اینجا مشتری باید قسم بخوره. خب تا اینجا پس چی شد؟ قول کی مقدم شد؟ قول مقبول که مشتری باشه. هذا كله اذا لم يكن المقبول من اهل الخبره. خب بعد میفهمه هذا كله اذا لم يكن المقبول من اهل الخبره. پس ما تو اولی گفتیم چی؟ ظاهر حال که نداریم که، فقط چی داریم؟ اصل داریم. برای تشخیص مدعی و منکر از چی استفاده میکنیم؟ از اصل. میگه اما اگر مقبون خودش اهل خبره باشه، اینا در صورتی بود که مقبون اهل خبره، اما اگر مقبون خودش اهل خبره باشه، بازاری باشه، اینجا ظاهر حال هم تشکیل میشه. لذا روش تشخیص مدعی و منکر میشه موافقت با ظاهر و مخالفت با ظاهر. خب ظاهر حال بر اصل چی میشه؟ مقدم میشه، چون ظاهر حال ظواهر جزءه ادله اجتهادی و امارات میشه، امارات بر اصل چی میشه؟ مقدم میشه. الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. لذا اگر ما ظاهر حال داشته باشیم میشه اماره، اماره بر اصل مقدمه. خب اگر مقبول خودش اهل خبره باشه، ظاهر حال چی میگه؟ ظاهر حال میگه مقبول عالمه یا جاهله؟ عالمه. ظاهر حال میگه مقبول عالمه، چون بازاری خودش. پس اینجا قول کی موافق ظاهره؟ قول کی مخالف ظاهره؟ اینجا قول قابل موافق با ظاهره، چون ظاهر حال اینه که مقبون عالم باشه. این که مقبون میگه من جاهلم، قولش مخالف با ظاهر حاله، چون میگه تو خبره ای، چطور میگی من جاهل بودم؟ لذا اینجا برعکس میشه. کی میشه مدعی و منکر؟ قابل میشه منکر، مقبون میشه مدعی. خب پس باید کی بیانه بیاره که قسم بخوره؟ باید آقای مقبون بیانه بیاره که آقا من جاهل بودم، چون اصل اینه که مقبون چی بوده؟ عالم بوده، چون ظاهر حال میگه مقبون بازاری عالم بوده. اینجا برعکس میشه. پس این حرفایی که ما گفتیم که بالا چی میگفتیم؟ اون حرفایی که ما میگفتیم مقبون قسم بخوره کار تمومه، در صورتی که مقبون نباشد از اهل خبره. به حیث لا یخفا علیه القیمه، اگه کسی اهل خبره باشه چیه؟ قیمت برش مخفی نیست، مگر اینکه یک مانعی پیش بیاد، قفلتی بیاد، چیزی بیاد. اصل اینه که نباشه، عالم باشه، مگر مشکلی پیش بیاد که بشه جاهل، اگر نه بازاری قیمت رو میدونه. خب اگر اینطوری شد و الا، یعنی اگر مقبون از اهل خبره بود، ان لم یکن و الا، یعنی ان کان المقبون من اهل خبره فلا یقبل قوله، دیگه قول مقبون اینجا پذیرفته نمیشه. چرا قول این پذیرفته نمیشه؟ چون اگر مقبون اهل خبره باشه، قولش میشه مخالف با ظاهر حال، وقتی بشه مخالف با ظاهر حال میشه مدعی، بر بیانه بیاره. پس قبول نمیشه بعد قول مقبول، همونطوری که در جامع المقاصد و مسالک تصریح کردن. و قد یشکل، اینجا یک اشکالی شده که باید ازش جواب بده. اشکال چیه؟ همون اشکالی که صفحه پیشم اشاره کردیم. اشکال کردن که ما قبول داریم که مشتری میشه مدعی، قبول داریم که مشتری که مقبول باشه میشه چی؟ میشه مدعی. و مدعی باید چیکار بکنه؟ مدعی باید بیانه بیاد. میگه اما ما یه قاعده در باب قضا داریم. اون قاعده در باب قضا اینه که اگر امر از اموری باشه که لا یعلم الا من قبله، از امور باطنی باشه، از اموری باشه که بیانه آوردن براش متأثر است و سخت است، اینجا آقای مدعی میتونه قسم بخوره و کار تموم میشه، نیاز به بیانه آوردن نیست. پس شما تا اینجا مشتری رو کردی، مشتری مقبول کردی، مدعی گفتی باید بیانه بیاره، ولی میگیم طبق یک ضابطه دیگه باب قضا که اگر امر از اموری باشد که لا یعرف الا من قبله، امر از امور باطنی باشد، اینجا مشتری میتونه قسم بخوره و کار تموم بشه. قد یشکل که به انهاذا انما یوجب عدم قبول قوله، انهاذا این مطلبی که شما گفتی که مخالفت با ظاهر حاله موجب عدم قبول قول مشتری و مقبول میشه، بعد از چه جهت؟ از حیث تقدیم ظاهر بر اصل، چون ظاهر گفتیم بر اصل مقدمه، لذا قول کی مخالف با ظاهره؟ قول مشتری مخالف با ظاهره، لذا قول مشتری پذیرفته نمیشه. فقایت الام ان یثیر مدعی، لذا مشتری میشه چی؟ میشه مدعی از جهت مخالف قولش با چی؟ ظاهر. مقبون که مشتری باشه میشه مدعی چون قولش مخالف با چیه؟ ظاهره. لکن این اشکال اینه، لکن المدعا لما تأثر اقامت البینت علیه ولا یعرف الا من قبله یقبل قوله مع الیمین. ولی یک ضابطه دیگه ما باب قضا داریم که اگر مدعا اون چیزی که ادعا شده از اموری باشه که اقامه بیانه برش مشکله و از اموری باشه که فهمیده نمیشود الا از قبل خود شخص چون امور باطنی و قلبیه، اینجا قبول میشود قول او با قسم خوردنش. فلیکن هذا من هذا القبیل، از محل بحثم از این قبیل باشه. پس درسته که مشتری مدعی شد، ولی چون اقامه بیانه مشکله، امر باطنیه، اینجا بگه مشتری باید قسم بخوره. پس مشتری قسم بخوره قولش مقدم میشه. مرحوم شیخ اینو نمیپذیره، مرحوم شیخ اینو نمیپذیره و سه اشکال بهش در حقیقت میکنه. میگه اولا ما این قاعده رو تو باب قضا هم قاعده مسلم و قبول نداریم که همیشه این چنین باشه، موردی هست. اینطوری نیست که هر جا از امور باطنی شد بشه قسم بخوره و مدعی لازم نیست بیانه بیاره. نه، این چند مورد تو باب قضا داریم، ولی به عنوان ضابطه کلی ما اینو قبول اونجاها چون دلیل خاص داره ما قبول کردیم، و الا به عنوان قاعده قبول نداریم که هر جا اقامه بیانه سخت بود بیانه ثابت میشه. و ثانیا در محل بحث اقامه بیانه مشکل نیست. مرحوم شیخ میگه، گفتیم مرحوم شیخ میگه آقا علم و جهل مثل شجاعت و ترس و بخشندگی و جود و بخشش و اینا از آثار میتونیم بهش پی ببریم. شما از آثار میتونیم بفهمی طرف عالم یا جاهله، گرچه خود علم و جهل جاش تو قلبه، ولی آثار در ظاهر چی میشه؟ بروز پیدا میکنه. شما میتونیم بفهمی مشتری عالم یا جاهله از طرز برخوردش. پس ما نمیتونیم بگیم که اینجا علم و جهل امر باطنی هیچ راهی برای پی بردن به اون نده. نه، از آثار میتونیم به اون پی ببریم، پس اقامه بیانه مشکل نی. دو نفر شاهد میان میگه ما قیافش معلومه که این طرف عالمه، داره فیلم بازی میکنه، داره ادا در میاره. پس علم و جهل از اموری نیست که بیانه آوردن براش چی باشه؟ مشکل باشه. پس مرحوم شیخ اینو قبول نمیکنن الا ان یقال، میگه ما فقط این مقدار قبول میکنیم که تقدیم ظاهر، ان معنای تقدیم ظاهر چی؟ مقتضای تقدیم ظاهر اینه که فقط جعل مدهی مقبول القول به یمینه. این که گفتیم ظاهر مقدم میشه، یعنی هر کسی که موافق با ظاهر باشه قولش قبول میشود با قسم خوردن، نه این که کسی که مخالف ظاهره بشه مدعی تمام احکام مدعی برش بار بشه. خب بعد این اشکال اول. اشکال اول چیه؟ پس مرحوم شیخ میگن ما یک چیز فقط اینجا میگیم، میگیم کسی که قولش موافق با ظاهره چی میشه؟ کسی که قولش موافق با ظاهره قولش مقدم میشه، اما نه این که مخالف روش مارک مدعی بزنی
بعد تمام احکامی که تو فقه برای مدعیه برای او بار بشه، که بعد یکی از احکامی که برای مدعیه چی باشه؟ که مدعا اگر از اموری باشه که اقامه بیانه برای سخت بشه، اونجا قسم خوردن کافی. مرحوم شاه میگه نه، تمام آثار مدعی بر مخالف ظاهر بار، فقط اونی که بار میشه محل بحث اینه که موافق ظاهر قولش مقدم میشه، مخالف با ظاهر قولش مقدم نمیشه. نه اینکه کسی که مخالف با ظاهره بشه مدعی، همه احکام مدعی هم برش بار بشه. مرحوم شاه میگه ما اینو قبول نداریم. اولا پس اولا ما میگیم معنای تقدیم ظاهر اینه که ما مدعی کسی که قولش موافق با ظاهر اونو قولش قبول میکنیم و مخالف قولش قبول نمیکنیم. نه اینکه مخالف بشه مدعی و بر او بار بشه و تمام احکام مدعی، حتی کدوم حکم بار بشه؟ حتی اون حکم که قبول قولش باشه، اذا تعثر علیه اقامت بیانه، حتی اون حکم بار بشه ما قبول نداریم که این حکم بار بشه. کدوم حکم؟ که مدعی اگر اقامه بیانه برش مشکل باشه بر قسم بخوره، ما اینو قبول نداریم. شاهد هم میاره شیخ، میگه الا ترا انهم لم يحكموا بقبول قول مدعی فساد العقد اذا تعثر علیه اقامه البینه على سبب الفساد. شاهدش هم اینه که آقا ما یک عقد خونده شده، نمیدونیم فاسد یا صحیحه، نمیدونیم فاسد یا صحیحه. خب ظاهر حال چی میگه؟ میگه صحیحه دیگه، مسلمون که عقد خونده صحیحه. اونی که ادعای فساد میکنه قولش چیه؟ اونی که ادعای فساد میکنه قولش مخالف با ظاهره، پس میشه مدعی و بعد قسم بخوره و مدعی بعد چیکار کنه؟ بیانه بیاره. حالا اگر مدعی بگه نه آقا من بیانه نمیارم، چرا؟ چون سبب فساد امر مخفیه، اقامه بیانه سخته، من میخوام قسم بخورم. میگه هیچ فقیه اینجا حکم نداده که اگر مدعی فساد معامله، فساد عقد، که مدعی فساد بعد چی بیاره؟ بعد بیانه بیاره، بگه نه چون سبب فساد از امور مخفیه و اقامه بیانه سخته، من میخوام قسم بخورم و قولم مقدم بشه. میگه هیچ کسی اینجا حکم نکرده که مدعی فساد قسم بخوره حکمش چی میشه؟ مقدم بشه. پس هم مرحومش میگه اون قاعده همه جایی نیست که هر جا مدعی داشتیم اقامه بیانه سخت بود بتونه قسم بخوره، نه اون موارد خاص داره، قاعده کلی نیست. الحمدلله رب العالمین.